تکنیکیش باقی مونده که من با اجازه ابتدا اونها رو خدمت شما عرض میکنم، بعد میریم سراغ بقیه محورها. گویا شما از تأسیس رشته محیط زیست در مقطع دکترا اظهار پشیمانی کردیم. من یک زمانی یک چنین چیزی رو شنیدم. اگر این گزاره درست است، بفرمایید که تأسیس این رشته در مقطع دکترا با چه اهدافی بود و چرا بعد از شما فرمودید من پشیمونم از اینکه این کار انجام دادم؟
برم من میتونم کمکتون کنم اگه چی چیزی هست؟ اون صدای چیزه؟
صدای فن.
صدای فنه.
مرسی.
من الان گرم میشه. خانم راد، شما شیرینی چای میلیم میل نمی کنین؟
خانم راد، استاد میشه جنب
هست؟ بالاخره اینجا هست؟
جنب
خیلی ممنون، عرض کنم حضورتون که
میخوایی دوباره سوال من؟
نه، سوال میدونم دکترای برنامه ریزی موجزیس رو ما با بسیار چالش فراوان ایجاد کردیم، چون دانشگاه تهران در دهه 80 مواجه شده بود با یک عده از کسایی که واقعا استاد دانشگاه تهران نبودن و به خاطر پست‌هایی که داشتن تصمیم گیرنده بودن در برنامه‌های آموزشی، از جمله مدیر کل آموزش دانشگاه. ایشون یک کسی بودش که در سازمان انرژی اتمی کار می‌کرد، اونا هم یک درجه دانشیاری بهش داده بودن به عنوان تحقیقاتی و ایشون شده بود مدیر کل آموزش. موافق نبود که دکترا برنامه‌ریزی در دانشکده محیط زیست تأسیس بشه، که من خیلی چالش زیادی داشتم با ایشون و در یک جلسه که خیلی مفصلم بود استادای دانشگاه نشسته بودن شروع کردن ایشون مقاطعه کردن و مسخره کردن. ایشون طبق سازمانی دانشیار بود، من استاد تمام بود. من جلوی دوتا از استادیاره که نشسته بودن و شروع کرده بودن به بحث کردن و بحث مغالطه آمیز، بهشون گفتم که شما دارید اشتباه میکنید. اینجوری این یه بار گفتش که آقای دکتر مخدوم، شما دارید به استادای دانشگاه تهران توهین میکنید. بله، اولا شما دانشیاری، اینا استادیاره، شما را به چه حقی دارید من میگی من به شما میگم چیکار کنید؟ یا گفتم یا استعفا میدی یا اینه به عرض اون موقع دکتر عارف رئیس دانشگاه تهران بود به عرض ایشون میرسونم. تا گفتم ببخشید چشم من اشتباه کردم، شما اگه دانشگاهی بودی میفهمیدی دانشیار حق اعتراض به استاد رو شفاهی نداره، کتبا میتونی اعتراض کنی، که من همچین کاری کردم. حالا این دکترها من که فقط به عنوان مثال عرض کردم که چه سرنوشتی داشت، خیلی برش زحمت کشیدیم، خیلی. من جناب مختارپور میدونه من روش تدریسی که دارم برای کارشناسی و کارشناسی ارشد با دکترا کلا فرق داره. من برای روش تدریسم که الان میگم بکنم بعدم شاید شما بپرسید، من یه روش خاص دارم. من به دانشجو میرم سر کلاس، عنوان چیزهایی رو که بایستی برایشون بحث کنم می‌نویسم، رفرانس دارم می‌نویسم، حالا کتاب خودم، مقاله خودم یکی دیگران می‌نویسم، بعد شروع می‌کنم تک تک شروع برم به صحبت کردن. بعد بهشون میگم که من هر وقت صحبتم تموم شد از شما می‌پرسم که آیا متوجه شدید یا نه. اگه دیدم که سوال نمی‌کنید، بعد شما بسته به اون طول مدت صحبتی که من کردم 2 دقیقه، 3 دقیقه، 5 دقیقه وقت دارید اون چیزی که خودتون برداشت کردین رو بنویسید، نه اینکه از دهان من در اومده. این برای شما تو ابد میمونه. این یکی از ترفندهایی بود که من در واقع به من میگفتن استاد متفکر پرور همین بود. من دانشجو متفکر بار می آوردم. ولی که در دکترا فرق داشت. دکترا من میذاشتم این کار دانشجو ها بکنن، دانش دکترا. اونا مطلب مطرح کنن، من بهشون بگم کدومش درسته، کدومش درسته. و این دکترا خیلی سرسوا کرد و خیلی داوطلب بودن که بیان. ما سالی 3 تا 4 بیشتر نمی گرفتیم. ما خیلی به زحمت. دلیلی که من اون مقاله معروف رو نوشتم که اشتباه کردیم ببخشید این بودش که بعد دیدم که از دوستان، از فامیلای خودشون معرفی میکنن، میارن میشونن سر دکترا، سر کلاس من میشونن که اصلا نمیدونم این طرف کی بود، کارشناسی کجا گذارن، دکتر کارشناسی ارشد کجا گذارن، اصلا کی هست. من اون مقاله نوشتم پشیمان شدم. همین بود، من این کار کردم. من دکترای برنامه‌ریزی موزیس رو در دانشگاه تهران، همینطور در دانشگاه دیگه ایران راه اندازی کردم، ولی پشیمونم. برای اینکه اون چیزی که من فکر میکردم نشد. اینا هی میخواستن که دوستان، آقازاده ها، این مرمبر بلندشن بیان بشن دکتر. من دکترها به کسی مرکسی نمیدم. اولا باز این اصول رو رعایت بکنه، تز یا رساله مفصلی بنویسه، وقتی نوشت قبول کرد من اینو قبولش می‌کنم. این بود که در جوار این مقاله معروف به وقتش اشتباه کردم، یکیش این بود. ولی دو تا دیگه چیز دیگه بود که من رو براتون عرض خواهم کرد.
احتمالاً در سوالات
من. بله.
آقای دکتر، شما با وجود نقش برجسته‌ای که در تربیت نیروی انسانی به عنوان استاد فعال و صاحب نظر در حوزه محیط زیست داشتید، چنان که در روزنامه‌های هفته‌های اخیر منعکس شده، بازنشستگی پیش از موعد داشتید. اگه ممکنه در این باره بشنویم که این چطور اتفاق افتاد و چه تبعاتی داشت؟
عرض کنم که سال 89 یک مجمعی بود از تمامی دانشجویان متزیست ایران در تالار مولوی دانشگاه تهران. از من خواهش کردن که من برم سخنرانی کنم. من حدود 20 دقیقه در دلهامشون گفتم و بهشون هم گفتم شما خیلی ارزشتون بالاتر از این حرف هاست. یکی از نکاتی که گفتم اونجا اشاره کردن گفتم من در 5 تا کشور درس دادم، نه برکینه فاسو، من در استرالیا، انگلستان، آلمان، ترکیه و سوئد درس دادم. ولی هیچ کدوم از دانشجویی که داشتم در اونجا هوش و ذکاوت شما رو ندارن. فقط شما یه عیب دارین و اون است که خودتون مطمئن نیستی. شما میتونید، شما نواده ابروهان بیرونی هستید، میتونید. من سخنرانی تموم شد، اومدم از پودیوم پایین، دیدم که تمام این سالن بود 300-400 نفر بودن من دوره کردن، دارن با من نه از من عکس میگیرن. من گفتم این داده میداد ما هم رفت که دکتر مبارقی دانشیار من بود، گفت خانم دکتر مبارقی داشت داره گریه میکنه. گفت چون گریه میکنه؟ گفت ببخشید. وقت من لذت بردم که اینا شما رو دوست دارن، محبوبیت دارین و این برای شما خطرناکه. که همینطورم شد. اردیبهشت بود این سخنرانی در سال 89. در خرداد من تلفن کردن که شما بازنشسته میشوید. من باش شور ندارم هرچی بخواد. که من 16 شهریور 89 من پیش از موقع بازنشست کردم و دلیلش هم همین بود. بعداً از دانشجویی که میدونستم در اون پس ماجرا خبر دارن اصلا خواهش کردم بریم بپرسیم که چرا من بازنشسته کردن. گفتن که 3 تا دلیل آوردن، من 3 تا رو میتونم براتون بگم. اولیش این هستش که شما شیک پوش من واقعی که بد نیستش که آخه دومیش اینه که شما روی دانشجویاتون نفوذ دارین. سومیش که گفت این بدتر از همه است. اون چیه دیگه؟ چی بخواد بشه بدتر از اینا که نداریم دیگه؟ گفتن شما به دولت مردا فحش علمی میدیم. مستقیم فحش نمیدیم. مثلا من کیش عنوان میکنم. اون وقت زمان آقای احمدی‌نژاد بود و من سر ایشون خرابکاری که زیاد میکردیم. من شر ماجرا رو میگفتم، بعد میگفتم اینو آقای الف نون گفته. بچه ها میگفتن استاد سرهم بخون. من عمدنم نمیخوندم. این خودش باعث شده که آقای رئیس جمهور خوشش نیاد از این وضعیت شما. این بود که ما رو قبل از موقع بازنشست کرد. ولی من تو همین فردام دفاتز دارم، من دانشجوام ول نکردم. ولم نمی کنم. تو این مدت هم پایانامه کارشناسی ارشد رو راهنمایی کردم، هم رساله دکترا رو. چون این کار منه، وظیفه منه، عشق منه. اونا اشتباه کردن. حالا پولش نمیدن چون نه. من دیروزم عرض کردم اونجاست که یه بارم اینکه گفتون که دیگه به شما نمیدیم که من یه داستانی براتون در این مورد اگه وقت بشه تعریف خواهم کرد. من بابا جون روزی من خدا میده شما چی کاری؟ من دیروزم گفتم از تو حرکت از خدا برکت بنزون حرکت بنزون برکت خدا روزی منو میده. حالا شما باید ندید خدا یه جایی میده که من اینو براتون حتما خواهم گفت. یادم باشه بهتون میگم که خدا از یه جای دیگه میده همونو که من ندید.
پیش از اینکه به بحث انجمن ارزیابی محیط زیست ایران وارد بشیم، بفرمایید که در دهه 70 یعنی تا سال 1382 طرح‌های عمرانی کشور اعم از طرح‌های بزرگ تا کوچک مقیاس از نظر انجام ارزیابی محیط زیستی چه وضعیتی داشتند؟
خب عرض کنم که من خودم اولین بار درس ارزیابی اثر توسعه بر محیط زیست رو در دانشگاه تهران میدادم و این رو چندین بارم به دولت مردان گفتم شما باید اینو قانون کنید.
از چه سالی استادی؟
از سال 64. بهشون گفتم شما اینو قانون کنید. این برای شما هم نفع داره، نکنید هم ضرر داره. و همشون گفتم که لئوپولد کسی بود که این رشته رو در دانشگاه آمریکا راه‌اندازی کرد در 1969 و در 1970 کنگره آمریکا تصویب کرد که تمام طرح‌هایی که طرح توسعه است در خود آمریکا میخواد اجرا بشه و هزینه اجرایش بیش از $500,000 هست این مشمول ارزیابی اثر توسعه بر محیط زیست میشه. اینو در سخنرانی ها، در صدا سیما، در رادیو، در هی من بیان میکردم. آخرش مجبور شدن که در فروردین سال 1373 هیئت وزیران تصویب کنه که تمام طرح‌های توسعه ما ارزیابی اثر توسعه بود. متأ همشو نه. اول هفت دارم. مثلا سدهای بزرگ رو نمیدونم راهن رو، بزرگراه ها رو، ولی هیچ محدودیت بودجه برایش نذاشته بودن. من بهشون گفتم بابا جان این اون چیزی که در کنگره آمریکا تصویب شد به خاطر پول هنگفتی بود که هزینه میشد و اونو نمیخواستن که این هدر بره. شما هم بهش کاری بکنید. گفتم ما مساحت میذاریم. گفتم مثلا یک چیزی که گذاشته بودن برای گردشگری باز حتما 100 هکتار مساحت داشته باشه. اگر 100 هکتار بیشتر داشته باشه مشمول میشه، اگه کمتر باشه نمیشه. و بسیار مواقع اتفاق افتاد که در طول این سالات حتی تا همین الان کارفرمایان میومدن مثلا زمین داشت 120 هکتار بود مشمول میشد، میکرد 100 زمین 40 هکتاری هر کاری دلش بخواست تو میکرد. این پیش زمینه این قانونی که ما یه بارم سال 97 دکتر متصدی که الان دانشگاه شهید بهشتی هستن، ایشون موقع معاون محیط انسانی سازمان محیط زیست بود و ایشون کمک کردیم ایشون به خیلی دوستان قانون رو نوشت بردیم مجلس، من که نبردم، اونا بردن مجلس، لایحه تصویب نشد. یعنی همین الان هم اونا هیچ دوست ندارن که اخیراً هم یه چیزی چاپ کردن که نمیدونم برای پتروشیمی میانگالی یا رایفی پوری هست نمیشه. روسا میخواد کمک کنن پتروشیمی میانگالی را بدنزن، این مجلسی ها نمیذارن. حالا بگذاریم، از اینجور چیزا ما زیاد داریم توی مملکت متاسفانه. آدم هایی که عاشق ایرانن، آدم هایی که خائل به ایرانن. من اونا رو خائل میدونم واقعا.
در کمیته های ارزیابی برای حضور نماینده سازمان مردم نهاد، یعنی حضور یک فرد دانشگاهی و اطلاع رسانی در خصوص پروژه به جامعه محلی برای اخذ و بازخورد اهمیت داده شد که تفکر نوعی بود. نقش شما در تعیین این ترکیب چی بود و حسب تجارب موجود چقدر موفق بود؟ این قسمت
عرض کنم که اساساً دلیل اینکه من انجمن علمی ارزیابی موزیسی ایران درست کردم به خاطر همین بود که بایستی نمایندگان مردم، کارشناسان، استادان جای حرف داشته باشن، بیان حرفشون رو بزنن. این همون چیز کاری که فرض کنید در اتحادیه اروپا کرده بود که اتحادیه اروپا بدون نظر استادان هیچ وقت نمیمد وام بده، مثلا مثلا یا از بانک جهانی وام بگیره برای اجرای پروژه‌ای که به موزیس آسیب می‌رسونه. این نظر من بود که این انجمن باشه و نماینده داشته باشه. من سالیان سال به عنوان نماینده انجمن علمی ارزیابی موزیس ایران در این جلسه چهارشنبه که در کمیسیون دولت بود شرکت می‌کردم و حرفامو می‌زدم. البته محبوبیت هم نداشتم.
در ارتباط با موضوع الزام به تهیه گزارش ارزیابی محیط زیست هم من در واقع جایی شنیدم که در مراحل مطابق پیشنهاد شما نبود و شما در واقع اظهار نارضایتی فرمودید از این روندی که در حال اجرا هست. مشکل چی بود؟
عرض کنم که اینا میمدن در کمیسیون ماده دو دولت این طرح رو موافقت اصولیش رو تصدیق میکردن، بعد به کارفرما ابلاغ میکردن، رها میکردن. کارفرما میرفت هر کاری دلش میخواست میکرد، در صورتی که در اساس قضیه این هستش که این اگر برای یک اجرای یک طرح عمرانی تصویب بشه از نظر محیط زیست، این برنامه پایش میخواد. بایستی ساعتی، روزانه، ماهانه، سالانه این پایش بشه که ببینن که به اون اصولی که در خود طرح اومده آیا داره رعایت میکنه یا رعایت نمیکنه. و خیلی وقتا نمیشد. اصلا خیلی وقتا طرحهایی بود که من همین دهه نیمه دوم و دهه نود طرحهایی دیدم که تصویب شد حتی بدون اینکه بیاد در کمیسیون ماده دو دولت، مستقیم میرفت تصویب میشد، به کارفرما ابلاغ میشد، کارفرما کار خودش رو میکرد. و این خسارت هنگفتی به ما زد متاسفانه، مثل همین صد شفاروی و نمیدونم صد پونزده خرداد و گتوند رو ما چقدر جلوش گرفتیم. اینا بدون اینکه بیاد در کمیسیون ماده دو دولت، یک ایده‌ای رو در که خوشبختانه اون ایده با اومدن آقای سراجقی ایده زیادشون رو ازشون خواستم که بذاره کنار. اونا یه حق حساب می‌گرفتن و تصویب می‌کردن و می‌رفت برای کارفرما. و یکی از مشکلات محیط زیست ما همینه که هنوز ما مواجه هستیم با پیامدهای ناگوار اون تصمیم گیری ها متاسفانه.
شما در توضیح موارد قبلی اشاره فرمودید به انجمن به اصطلاح عاملی که باعث شد، یکی از عواملی احتمالاً که باعث تأسیس انجمن ارزیابی موسسه شد، اما من می‌خواستم یک مقدار توضیح بیشتری بفرمایید در ارتباط با ضرورت تأسیس یک نهادی با عنوان انجمن ارزیابی محیط زیست ایران. پیشنهاد تأسیس این نهاد چگونه و توسط چه کسی مطرح شد و در دو دهه گذشته جایگاه حوزه فعالیت اون تا چه میزان متحول شده است؟
پیشنهاد اولیش در اوایل یا خود شروع دهه 80 انجمن‌های علمی ایران با سوابدید وزارت علوم و فناوری شروع کردن به رشد نوز گرفتن. از جمله از منم خواستن که تو حالا الان یک مفری باز شده، راهی باز شده، تو هم این کار رو در مورد محیط زیست انجام بده. منم با کمک چند دست فرهیختگان که متاسفانه چند نفرشون از دنیا رفتن، مثل دکتر شریعت، دکتر قیاس الدین، دکتر من واقعا وقتی که یادم دکتر یوسفانیان که کیوان، اینا تماما کسایی بودن که کمک کردن من این انجمن را بندازم. اینا هیئت مؤسس بودن و این هیئت مؤسس هنوز هم هست، یعنی اسمشون هنوز تو این هیئت مؤسس وجود داره و خیلی هم کمک کردن. و ما اولین کاری که کردیم گفتیم برای اینکه بتونیم حرف هامون رو بزنیم ما حتما بایستی همایش ملی داشته باشیم هر سال، که همین اسفند گذشته 19 همایش ملی رو برگزار کردیم. این رفتیم به جلو جلو، البته اون موقع وزارت علوم ما کمک میکرد، کمک مالی میکرد، بعد دیگه آشوب شد، بعد جیو بنده. خب بازم من ناراحت نیستم از این بابت که از جیب خرج کردم، ولی یک انجمن برپا کردم که تونسته خیلی از کج رفتاری ها رو به راه راست برسونه، خیلی از اختلالات موجزیستی رو حل کنه، خیلی جاها رو. حتی ما یه موقعی بعض مالیمون اینقدر خوب بود که ما خودمون در انجمن حدود 30-40 نفر کارمند داشتیم، الان فقط یه نفر داریم که اونا حقوقش من میتونم. اینه که احساس شد انجمن کار خود، کار علمی خودشو میکنه، بلکه کمکی که دولت باید بکنه نمیکنه. چون دیروز هم اشاره کردم اونا فکر میکنن که موجزیست یعنی موجزیست جوره توسعه رو میگه، در صورت که 25 اینطور نیست. موجزیست موافق توسعه است، چون توسعه پایدار بر این اساسه که من بایستی بتونم توسعه انجام بدم تا بتونم به حفاظت برسم. چون یک معادله دو توی حفاظت و توسعه لازم و ملزوم هم دیگه، بدون حفاظت توسعه معنی نداره، بدون توسعه هم حفاظت معنی نداره، هر دو با هم دیگه. ولی اینا خیلی ها نفهمن چکار کنم. عرض کنم که یکی از کارهایی که انجام داده دادیم ما طرح اثر ارزیابی موجزیستی هرمزگان، کرمانشاه و همینطور در سالهای بعد برای طرح آمایش استان گلستان، طرح آمایش استان قزوین، که این الان به عنوان یک کتاب دعا برای خیلی مطرح است که طبق اون یافته‌هایی که من و همکارم و دانشجوام، چون من همیشه دانشجوها رو شرکت میدادم در این برنامه توسعه، برنامه پروژه‌های تحقیقاتی، ما افتخار میکنیم که همچین کاری کردیم. که هرچند که من اینو بدم نیست اینجا بگم که از سال 78 به این طرف تمام کاری که ما کردیم برای سازمان موزیس هنوز پولش نیومده. من یادم میاد 17 تا ما از همکارای دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه شیراز، دانشگاه امیرکبیر تو این طرح کار میکردیم. بولم هیچ کدوم نداد. ولی من همیشه با همکارا میشستم با دانشگاه همکارا. ببین بابا جان، ما به خاطر چندرغاز کار نمیکنیم. ما به خاطر ایران داریم کار میکنیم. موزیست ایران. و اغلب هم همکاری میکردم بدون که چشمش داشته باشن. که من همیشه این یادم هست که وقتی پروژه با دانشجو بود، من اول سعی میکردم پول دانشجوها رو بدم. بعد اگه میومد مال دیگران برمیداشتم، اگر میمون مال خودم برمیداشتم. پس یک مورد خواستم بگم، در واقع در طرح هرمزگان که اشاره کردم، بگم خدا جواب منو میده. طرح هرمزگان 5 میلیون تومنش مونده بود. اون حق من بود. برای 5 سال کار کردم. روزی که رفتیم گفتن که بیاین پولتون رو بگیر. رفتیم. جلسه گذاشتن، همشون نشسته بودن دور هم دیگه. که آقا شما این کار نیمه کاره انجام دادین. گفتم چرا؟ گفت استاد هرمزگان خلیج فارس هم داره. چون خلیج فارس مطالعه نکرده بود. خلیج فارس یه مقوله دیگه است، خیلی عظیم‌تر از هرمزگانه. من که تر ارزی اصلا توسعه هرمزگان رو داشتم، خلیج فارس فقط یه گوشش از این بود. بقیهش که من نمیتونم این کارو بکنم. من بس برای جوری ما پول شوهر نمیدیم. اون 5 میلیون من نداد. این هیچ چیز هم نمیده. ساعت 11 صبح خیلی خوب نکرد. من بلند شدم آمدم دانشجوی موزیس. من همیشه به موشیم گفته بودم که وقتی من نیستم کسی تو اتاق من نره. نشین. چون اونجا بلقه سوال امتحانی هست، پروژه هست، غیره هست. من رفتم دانشجوی موشیم، من گفتش که دیگم بله میلرزم. گفتش که یک آقایی اومد اینجا با شما کار داشت، من نتونستم ازش بخوام اینجا تو پیش من بشینه. بردم اتاق شما نشوندم. ایشون رایزن سفارت ژاپن. با خوش کار ندارم. رفتم تو، ایشون بلند شد و با من دست داد، گفتش که این تقدیرنامه رو سفیر به شما داده به خاطر اینکه شما در صد علموت که جانمایی کردین برای ما، شما کمک کردین و هیچ چشم‌داشت نداشتیم. این تقریبا هم به خاطر من. من گرفتم، ازش تشکر کردم. بعد گفت یه پاکت در آورد، گفتش که این پاکت هم سفیر شخصا به خود شما داد. من گرفتم، اومدم بیرون. من بیرون دیدم که توش 5000 دلار بود. اون موقع دلار بود 1000 تومن. من با هم 5 میلیون تومن. به قول معروف هست که میگن که خداوند ز حکمت به من دری ز رحمت گشاید یا دری دیگری.
استاد، در طول چند دهه گذشته همکاری شما با کمیسیون های مجلس و نهادهای سیاست گذار چگونه بوده؟ چقدر اونجا تونستید تأثیر گذار باشید؟
من به طور عمده در بسیار از کمیسیون ها، من یه بارم اشاره کردم، وقتی که گیر می‌کردن توی ماجرای گیر می‌کردن، ما رو خبر می‌کردن که آقا چیکار کنیم، که من اغلب می‌گفتم والله به خدا من این مسئول رو 20 سال قبل گفتم نکنین، کردین، الان موندین توش. حل سعی می‌کردم ایشون راه حل بدم. یکی این کمیسیون هم می‌رفتم، یکی از کمیسیونه که من خیلی زیاد می‌رفتم کمیسیون زیربنای دولت بود. این کمیسیون زیربنایی که از این کمیسیونی هست که در مورد بسیار چیزا مثل کمیسیون ماده دو دولت تصمیم گیری میکنه. من اونجا بعد مشاوره میدادم و اون موقع رئیس کمیسیون تنها خانمی بود که دبیر کمیسیون زیربنایی بود، خانم دکتر عطر نژادی، دانشجوی سابق خود من بود. ایشون حتی چندین جلسه که من رفتم این مشاوره رو انجام دادم و جلوی خیلی از طرحهای ناجور رو گرفتیم، ایشون رو مواخذه کردن که شما چرا فلانی میاری اینجا مشاوره بده. ایشون با شهامت موند، گفت تا وقتی که من اینجا دبیر هستم من تشخیص بدادم که کی بیاد به مشاوره بده. جبزه خیلی از استادای دیگه هم میمدن. خیلی حتی دکتر سلاجقی میمد. حتی دکتر متصدی میمد. اینا میمدن بر مشاوره داده. این کمیسیون هم میرفتم. در کمیسیون کمک میکردم. سعی میکردم که مشاوره بدم به نفع کشورم. به نفع موجزیست کشورم. ولی بعضی ها به تریج قوانشون برمیخواد.
سالهای دهه هفتاد از سالهای طلایی محیط زیست ایران است. گسترش فعالیت‌های علمی، ایجاد دانشکده‌های محیط زیست، قانونی شدن انجام ارزیابی محیط زیست، تدوین طرح کاربدی منطقه‌ای و کنفرانس بزرگ او، تدوین مدل‌های ارزیابی و آمایش سرزمین توسط جناب‌عالی و انتشار کتب پایه محیط زیست، تدوین طرح‌های مدیریتی مناطق حفاظتی سازمان محیط زیست که اونجا هم نقش بسیار موثری داشتید. آیا اساساً با این گزاره که با جمله اول این متنی که من خدمت شما عرض کردم موافق هستید؟ و در صورت موافقت به نظر شما دلایل و ریشه های این دوران طلایی چه هست؟
موافق هستم به این خاطر که تا اواخر دهه هفتاد حتی اوایل دهه هشتاد جمع دانشجویان محیط‌زیستی که در دانشگاه مختلف ایران تحصیل کرده بودن یا از خارج اومده بودن ایران، اینا یک نیروی انسانی علمی بسیار قوی بودن که باعث شدن که اون حرکت‌هایی که شما اشاره کردید به وجود بیاد. منم به عنوان کسی که سردمدار این قضیه بودم کمکشون میکردم و این واقعا دوران طلایی بود که متاسفانه بعد از آمدن آقای الف نون رفت و ایشون اصلا سازمان اصلا دفتر آمایشی که در سازمان برنامه بودجه بود رو کلن گذاشت کنار.
با خود سازمان
برنامه گذاشت کنار. یعنی یکی از کارهایی که من و همکارام بعد دانشجوی سابق هم کردیم تونستیم که سازمان برنامه بودجه رو دوباره سرپا بکنیم. چون سال 1327 مرحوم ابوالحسن ابتهاج این سازمان رو درست کرده بود. با چه زحمتی کشیده بود. حفر. ولی خب الحمدلله الان سرپا هست ولی خب لک و لک میکنه.
از اواسط دهه هشتاد شاهد بروز ابرچالش های محیط زیستی هستیم. آلودگی محیط زیست شهرها تشدید شده. مسئله گرد و غبار، پسماندها، فرونشست زمین، مسئله آب، تخریب زیستگاه ها و موارد متعدد دیگه. البته میدونیم که ریشه و آغاز این مسائل طبیعتاً به سالهای پیشتر برمی‌گرده. اما چرا به یک باره در یک بازی زمانی یعنی اواسط دهه 80 تا کنون با چنین وضعیت خطرناکی روبرو شدیم؟
عدم اجرای آمایش سرزمین در کشور. ما آمایش سرزمین رو ظاهرا اجرا میکنیم یا داریم، سندش رو داریم، ولی اون سند سند کامل نیست. من اینو چندین بار اشاره کردم که شالوده آمایش سرزمین ارزیابی توان اکولوژیکی سرزمین و ارزشیابی توانایی اقتصادی اجتماعی فرهنگی و انسانی اونه. این رو ادغام بکنید به شما میگه که من کجا مایه توسعه هم، کجا مایه توسعه نیستم، کجا مایه بازسازی هم. این در واقع گرفتاری که در حال حاضرم داریم به خاطر عدم اجرای بهینه آمایش سرزمین است. مثلا من چندین بارم دیوانم برای آقای رئیس جمهور گفتم، آقای رئیسی گفت آقای کاری کن که درست بشه. گفتم باید ببین من زمان آقای رفسنجانی همین حرف زدم، گفت بیاد یک کارش بکن و نکرد. شما میخواییم فقط میگید بیا باید دعوتی بشه خبری نیست. اینی که فعلا ما گرفتار کسایی شدیم که به جیفه دنیا بیشتر اهمیت میدن تا محیط‌زیست ما.
سال 1400 شما در گفتگوی فرمودید که در طول سالهای فعالیت آموزشی در دانشگاه ها بیش از 3000 نفر دانشجو تربیت کردیم سال 1400 این رو فرمودیم. البته اونجا هم فرمودید که تعدادی از این دانشجویان در خارج از کشور فعالیت می کنند و کارشناسان بسیار موفقی هستند و شما رصد می کنند. چرا با وجود این تعداد کارشناس در رده های متفاوت تا دکترا محیط زیست کشور ما روند قهقرایی داره؟
برای اینکه به حرفا، نوشتا و گفته های مدرسی ها اهمیت داده نمیشه. وقتی من این شما عدد فرمودید، فردا که دفاع رساله دکترا دارم، این آخرین رساله دکترا است که جمعش میشه 3655 تا دکتر مهندس در ایران. این آمارا خود دانشجو گرفتم، من آمار داشتم ولی به این کمک کردم. ما کارشناس داریم، کارشناس خوبم داریم، جوان مردم داریم، ولی کن از اون طرف قضیه راندخارم داریم. اونا نمیذارن. واقعا شما باور کنید که در همون دفتر ارزیابی اثر توسعه برمجزیست کسایی هستن که حتی با گرفتن یک شام یا نهار سیستم هم عوض میکنن، چه برسه چیزهای دیگه که میگیرن و میگیرن رات. و من همیشه اینو گفتم، بار کچ به منزل نمیرسه، به خدا نمیرسه. من بارها برای دانشجو خودم عرض کردم، 95 درصد شد مثل من، 5 درصد هم قلطاق دارم. یعنی فقط فکر اینه که چقدر گیرش میاد. بابا این پروژه رو تو انجام بده، انجام بدی خودش خدا میرسونه، نه درصد. اون 95 درصد در واقع من میتونم بگم که دیرم خوشه به اونا که این کشور رو هنوز سرپا نگه داشتن. ببینید الان ما در ایران 17 تا گروه موزیست داریم در دانشگاه سراسر ایران، همه شون دانشگاه منه. گاهی من زنگ میزنم که آقا دارم ما رو دیوانه میکنم، ما رو بیچاره دارم میکنم، هی فشار میارم. اگه من باسته دارم، من پیرمرد باسته دارم، با شما باسته، شما جوانی باسته، پاش باسته و وای میستنم. و اینه که موجزیست ما من بهش امیدوارم، چون یک پشتوانه علمی خوبی پشترش هست و این خیلی مهمه. متواصلی دولت مردای ما کمک کنن از این وضعیت درش بیارن. متاسفانه که فعلا که من تلاش خودم میکنم، من آدم سیاسی نیستم، ولی با سیاست مدارا مدارا میکنم، همیشه مدارا کردم، مدارا میکنم باشون. آقا جون شما این پست داری، این پست باید داشته باشی، بهتر داشته باشی، کمک کن این پروژه ها اجرا بشه. پروژه انتقال آب مکران به کبیر بشه درتون بخوره، به اصفهان بشه درتون بخوره، چیکار میخوای بکنید؟ این آب که اونجا باشه، یکی جون یه طرح داده بود، من یادم میاد که ما اواخر دهه 60 طرح داده بود که ما آب دریای عمان رو منتقل کنیم به کبیر ایران، اکوسیستمش عوض کنیم، کشتکار کنیم، نمیدونم گردشگاه ها رو درست کنیم. اینقدر این رو در روزنامه اون موقع فشار می آوردن که بالاخره یه روزی خدا رحمتش کنه مهندس کازرونی وزیر مسکن شهرسازی بود، اما خواهش کرد خب تو رو خدا بیا یه روز اینجا بشین، من با هم بریم پیش این تردهنده، این رو حالیش میکرد که بابا این تر شمندنی نیست. من رفتم بهشون گفتم که ببینید شما میگید که من میخوام اینجا اکوسیستم اینجا رو، آب اینجا رو ببرم وسط کویر، اکوسیستم کویر عوض کنم، بکنمش کشاورزی و جنگلداری و جنگلکاری و اینا رو. بباله میشه. ببینید چند ساله که این دریای عمان و خلیج فارس هست؟ بودن هزاران سال. گفتم اگه هزاران سال هست، در این هزاران سال اگر قرار بودش که این رطوبت اینجا باعث بشه که ساحل جنوبی ایران هم مثل شمال بشه، تا حالا شده بود؟ چرا نمیشه؟ ولی نمیدونم. گفتم بلکه این باد منسون شرقی که میاد تمام این رطوبت رو میبره اونور، بر به عراق عربستان، به ما چیز نمیرسه. نمیشه این. شما فکر کنید این که خودش هست، این آب بغلش هست، نشده. شما میخواید اینو بردارید ببرید وسط کویر، کویر بکنید گلستان، امکان نداره. من از کار دارید میشه صورتون میشه گفت خدا پدرت بیامرزه راحت کردید. ولی اینا ولکن نبودن. بعد از 20 سال باز دوباره اومدن، باز اومدن. هنوزم برن میان، میگن انتقال آب اینجا، انتقال آب قذر به سمنان فلان. اصلا انتقال آب در دنیا الان خیلی وقت منسوخ شده. خود آمریکا دیگه نمی‌کنه، خود چین که صدمدار قضیه بود دیگه نمی‌کنه، چون زیان‌هاش بیشتر از منافعش.
شما تا چه میزان در تهیه طرح‌های مرتبط با سدها یا نظارت بر تهیه و اجرا و بهره برداری اونها نقش داشتید؟ یعنی منظورم شخص آقای دکتر مخدوم
هست. اصلا که تا اواخر دهه 80 در خیلی از این سدها من کمک میکردم. بعد دیدم که من هرچی برشون می‌نویسم، دستور عمل می‌نویسم، راه حل می‌نویسم، من کار خودشون میکنم. باید گیبه کرد. از اون خواهش کردم اسم منم نذارید. اگه خراب کاری بشه بذار به اسم خودتون تموم بشه. برای همین بود که من گیبه کردم. راستش بخواید. چون عرض کردم یه دستن که فقط دنبال اون رانتن. اون چیزی گیرشون بیاد. مثلا این میانکار من عذاب میکشم. که نمیدونم آخه وزیر کشور چه مناسبت داره بیاد کلنگ بزنه برای پتروشیمی. آقا پتروشیمی مال تو نیست، مال وزارت نفته. اینه که اینجور چیزا متاسفانه الان دیگه باب شده دیگه متاسفانه. و منم با اینکه پیرم شدم دیگه بل کردم. ولی واگذارشو میکنم به خدا. عرض کنم حضورتون که یکی همین بود که فرمودید ما این فنی و سایل هایی که من بعدم پشیمان شدم.
اتفاقا سوال بعدی میخوام اون بپرسم
از شما که چرا پشیمان. ما این فنی رو من فکر میکردم که چون من در استرالیا دیده بودم که ما این فنی چقدر به کم کردن آلودگی یا اصلا نبود آلودگی ها دیگه هوا به خصوص کمک میکنه و همینطور به مردم اونجا. خیلی سعی کردم با مجلسی ها صحبت میکردم. در اون موقع چند از نماینده مجلس دانشجو سابق خود من بود. در کمیسیون باشه صحبت میکردم که باجون این ماین فنی باید اجباری بشه که دیگه از این وضعیت در بیان نیاد. ولی بعد پشیمون شدم دلیلش داره که ما بعد که پراید درست کردیم که با هیچ حصولی دور داره. بچه دیگه که من اون مقاله معروف اشتباه کردم به بخشی زیده بشتم بادر همین بود. چون معاین فنی یک اصول داره که من به جرعت میتونم میگم که یک جایی در تمام ایران هستش که تمام اصول رو بکار میبره به یقه. بقیه جاها باری برجهد. من حتی جایی رو میشناختم که یکی من گفته بودش که خانم من موقع ماشین داشت. برای معاینه فنی سالانش من وقت نمیکردم برم ماشینش رو چیز کنم. بهم گفت آقا جون تو کار نداری. کارتو تو به من بده من برای تو اون بچه سو میارم. کارتو اش دادم با پولش رو دادم بیام که دو روز بعد بدون که ماشین از تکون باید از خونه آورده بده. من رفتم به مزاحمای و گفتم بابا جان اگه ماین فنی این بود که من می‌خواستم درست کنم که با یه پارتی بازی ساده یارو میره اونجا. اون موقع هنوز تحرم میاد سنگین نشده بود. با 100 تومن میاد این بچه‌سو میگیره میاد بزن. تام شروع بکنه. فرش کنید. که هنوز که هنوزه چند جا داریم. من شاید خاطرم نباشه. غیر از بیهقی چند جا دیگه هست در تهران. شنیدم چند جا در شیراز هستن که هنوز اون اصول رو به کار میبرن. ولی کلن به کار نمیبرن. بعد وقتی شما وقتی ماشین پراید ماده با این وضعیتی که اصلا میاد بیرون ماشین خیلی از مالکان پراید من باشه صحبت کردن میگن وقتی میاد بیرون ما غیر از اون پولی که دادیم حالا کم یا زیاد یه 10-15 میلیون تومن خرج میکنیم اینو چیزش عوض کنیم تا چه برسه بیش اینی که مزون ماین فنی دیگه گذاشت بس شو بخواهی
در سالهای اخیر مثلا عمری دانشگاهی و همکاری با مشاوران و دستگاه‌های اجرایی در بالاترین سطح بر فعالیت‌های مدنی و نهادهای مردم نهاد تمرکز داشتید شما. دلایلش چیه؟
من بازنشسته شده بودم. وقت بیشتری داشتم. و سعی کردم که اون چیزی که میتونه مدیزیس و سالم نگه داره مشارکت مردمی هست. مردم باید. من این رو بارها اشاره کردم. 50% بهبودی موجودیست دست مردمه. 50% دیگرش دست دولت و کارشناسان. تا مردم نخوان اون 50% تحقق پیدا نمی کنه. به این خاطر من بیشتر روی حرکت های مردمی انجمن های علمی و انجمن های سمن و غیره تأکید داشتم که بیان که الان خوشبختانه الان ما یک تعداد بسیار زیادی نهادهای مردمی داریم که در مجلس فعالیت میکنند و خیلی جان حتی به من کمک میکنند میرن اونا خودشون داد بیدادشون رو میکنند بعد میگن که بیالا یعنی که من فکر کنم باید این کاری کرد یعنی مردم مجلس مردم مجلس همه ماست مردم باید کمک کنند
شما در طول چند دهه گذشته به خاطر فعالیت‌های برجسته علمی برنده جوایز متعدد شدید. جایی خوندم که 30 جایزه، حدود 30 جایزه که احتمالاً یکی از مهمترین اونها جایزه محیط زیست مرحوم طبیع افتکار از فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی در سال 84 در صورت امکان بفرمایید این جایزه رو برای کدوم یک از فعالیت‌هاتون دریافت
من فرد خاصی نبود این فرنگستان در واقع سعی میکرد که یک کمکی بکنه به اعضای خودش که مردم بشناسنشون و این جایزه از اونجا علنی شد و منم در واقع همین کاری خودم میکردم من این جایزه رو به خاطر اون من 49 تا مدل ریاضی دارم برای ارزیابی. بیشترش به خاطر این 49 تا مدل بود که 6 تا جهانیه. و به این خاطر اون سال که من در کاندید کردن گفتم میتونی قبول کنی یا قبول نکنی. بالاخره فرنگستان من افتخار میکنم که جزء فرنگستان علوم ایران هستم. و جایزه رو گرفتم. به این خاطر بادر مدل های ریاضی من بود.
بله. در ارتباط با مطلب که شما الان اشاره که فرمودید به سازمان های مردم نهاد خب با وجود همه این تلاش هایی که اساتید و کارشناسان محیط زیست در ایران داشتن و اشاره فرمودید سازمان های مردم نهاد و سمن ها که فعالیت می کنند باز هم هنوز ما تا رسیدن به حداقلی از تعادل در حفظ محیط زیست فاصله زیادی داریم که شما در واقع درستی به نقشی که عموم مردم در این مسئله دارند اشاره فرمودید. خب ما چطور بایستی این نقش رو قوی‌تر کنیم؟ چطور در واقع مردم به اون مرحله بایستی برسند که به حفظ محیط زیست توجه داشته باشند.
اون 50% که اشاره کردم مردم نقش دارن، 50% دیگرش 20% مال کارشناسا و استاداست، 30% مال دولته. اگه دولت اون 30% خودش خوب انجام بده، مردم اون 50% رو بیشتر میکنن، بیشتر و بیشتر خواهند. ولی وقتی که دولت مردم ببینیم که خودشون باعث تخریب میشن، اینکه مردم هم، حتی خود من که حرفم این هست، شغلم این هست، وقتی احساس میکنم که یک دولت مثلا که اشاره کردم، مثلا یک وزیر کشور میاد بر پتروشیمی کلنگ میزنه، یعنی چی؟ به شما چی؟ یا میان جلوی خیلی از کارها رو میگیرن. دولت مرد تأثیر داره روی افکار عمومی مردم. اگه دولت مرد با محیط‌زیست خوب باشه، همراه باشه، همگام باشه، مردم هم همکاری میکنن. کما که در خیلی از جاهای ایران، من در زاگرس به خصوص میدونم، مردم به خاطر همکاری که دولت میکرد برای فرض کنید اتفاق حریق آتش‌سوزی که انجام میشد، مردم واقعا، من چندین بار دیدم حتی طرف کتش رو در آورد، این آتش خاموش کرد. چرا؟ برای که خود دولت مرد اومده بود از ماشینش پایین، اون داشت این کارو میکرد. اون 20-30% دولت خیلی مهمه.
به عنوان آخرین سوال، اگه خاطرات ثبت شدنی از دوران تبریز تا کنون یا مشارکت در سیاست‌گذاری ها و فعالیت در ایجاد و هدایت سازمان مردم نهاد دارید، خوشحال میشید.
عرض کنم که خاطره زیاد دارم، راستش بخواید. هم خاطره خوب، هم خاطره بد. خاطره بدش براتون بگم و یه خاطره خوبش بعدش آورم. خاطره بدش این هستش که وقتی سد گتوند ساخته شد، که ما خیلی اصرار کردیم که نکنین این کارو، بازم زان آقای الف نور، این واقعا برای من موجزیست که تلاش کردن که مجلس ما سالم بمونه، بسیار دردناک بود. که هر چقدر ما میگفتیم که این باعث از بین رفتن زمین های حاصلخیز خوزستان میشه، ولی متاسفانه اون که بل نکردن پشت سرش چمشیر رو ساختن، چون بدتر از اونه. حالا گرفتاری مثلا این هستش که این خاطرات بد من دارم، و ولی گاهی اوقات هم باعث ناراحتی خاطر من میشه، ولی کارش میشه. خاطر خوب هم این هستش که ما تونستیم بعد از مدت‌ها تلاش و چونه زدن‌های مختلف، تونستیم که این انجام آماش سرزمین رو با ارزیابی توان رو فعلا قول دادن که اینو انجام بدن. این خاطر خوب منه که من امیدوار هستم که به زودی بتونیم ما این برنامه آمایش رو به طور کامل با که با شارو داشت هست اجرا بکنیم. آخه اینجا آتششانی هستش، این حتی یه جای سوخته که بعد
ماشین رد شد،
شلوغه، ترافیک میتونه رد شد. از کجا ما شروع کنیم؟ اصلا خاطره خوش،
خاطره خوش، اگه ممکنه از خاطره
خوش، خاطره بد از زمینه خوبی هم داره.
آره
موسیقی مد شد،
خاطره خوش، خاطره خوش من برمیگرده به زمانی که قول دادن که حتما در برنامه آمایش ارزیابی توان اکولوژیکی رو دخالت بدن، بعد فهرست مجاز کاربری ها رو در بیارن، بر اساس توانایی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی بیان کار برنامه‌ریزی رو شروع کنن. من برام خیلی نوید بخش بود. البته من قول از چند از وزرا و رئیس جمهور گرفتم که این کار انجام بدن. برام خیلی خوشایند بود. ولی هنوز انجام نشد. امیدوارم به خاطر بد تبدیل نشه.
بسیار سپاسگزارم. این فیلم هم میتونه مثل کلاس‌های آموزشی شما برای عموم مخاطبان ما باشه. بسیار سپاسگزارم.
من بسیار بس اول یه شومی پذیرایی بشین یه چیزی خانم گذاشته اونجا من دیروز بیچاره کرد آقا جان اینا جزا دهن تشنه آوردی اینجا
ما مطمئن باشیم تا
آخرش الان یه بار زمان قبل باز شده سیگه ارز کنم حضورتون که بذاریم خاطر بد اول بگم بعد برسم به خاطر خوش رو خاطر بد این استش که ما در مورد ساختن سد گتوان خیلی خیلی زیاد تقلا کردیم دولت مردان رو راضی کنیم که از آبگیری این سد جلوگیری بشه و نشد و اینم یک زمینه قبلی داشت زمانی که بیان میاد در حرور عظیم نفت پیدا شد و هشت نماینده مجلس خوزستان اصرار داشتن که حتما باید در حرور عظیم خشک بشه تا بتونه نفت رو برداره اینه من دکتر تازه یادم آمد که این خاطر بدی بود که چقدر تقلا کردن که بیان باجان ما فناوری استخراج نفت رو در خلیج فارس داریم. یک کالا به حرور عظیم کاری نداره که. خیلی ساده میتونیم کار رو بکنیم. قبول نکرد. کالا به حرور عظیم رو خوش کردن که بتونن نفت بردارن. گتوند درست کردن که بتونن خوزستان رو آبادتر کنن که شورتر شد. بدتر از اون که بعد چمشیر رو رو انداختن. هر من راستش بخواهی گاهی وقت وقتی خبرهای اینجوری به گوشم میرسه باور کنید تو دو ساعت شب خواهم نمیبره سعی میکنم بخوابم برای خود درست یادم میاد که مگر شما قوم تاتارین، قوم مغولین، اسکندرین شما ایرانی هستین ما داریم به شما میگیم این ایران با این کاری که داری میکنین از بین میره تخریب میشه تخریب رو میفهمیم ما این همه پرنشست زمین داریم که شما اشاره کردید به لیست بالا بلندی که داره متاسفانه من همیشه توی یه موقعی توی صفحه اینستاگرام خودم دلنوشته هایی می‌نوشتم یعنی منو ولش کردم چون هی می‌نوشتم این کار بکنیم این کار بکنیم کسی نمی‌کرد بعد آخرش می‌نوشتم کو گوشه شنبا اصلا انگار نه انگار ولی خاطر خوشم در این مورد این هستش که من تونستم بالاخره بقبولانم به زعمای قوم دولت مردا که آماش سرزمین بدون ارزیابی توان معنی نداره شما بایستی بتونید اول فهرست مجاز کاربری ها رو در بیارید بعد با توانهای اقتصاد اجتماعی فرهنگی مردم اونجا تطبیقش بدید بعد بتونید برنامه ریزی کنید براش تا برنامه ریزی نکردید هیچ کاری نکردید این رو خوشبختانه فعلا قبول کردن و من قول دادن که ما پیگیر قضیه هستیم بعد شما کمک میگیریم من بهشون اشاره کردم که من هیچ دنبالی نیستم که چیزی گیرم بیاد بعدشون رایگان کار میکنم بذارید این کار رو بکنم و من گفتم من این چندین بارم گفتم که گفتم تا وقتی که آماش ایران به طور کامل اجرا نشده من نمیرم شما اگه میخوایید منو بکشید آماش رو اجرا کنید بعد من میمیرم در مورد خانواده من با خانمم در واقع ازدواج ما، ما 28 آذر امسال 30 سال ازدواج ماست و ما خانوادگی آشنا شدیم ما هم. و در واقع معرفی خانواده و آشنایی خانواده باید شد که ما با هم بتونیم یکجا باشیم. خانم من علاوه بر اینکه همسر من هست، دوستیم با هم دیگه. این دوستی رو ما سعی کردیم که همیشه علاوه بر اینو بگم نگیم ما جرب بس نمی کنیم، می کنیم جرب بس، امکان نداره شوهر هم جرب بس نکنه، ولی که در این حال جرب بس ما جرب بس دوستانه است. بیشتر مسائل رو با هم حلش میکنیم، سعی میکنیم با هم بتونیم کنار بیایم که این زندگی بهتر بشه. من فرزندی ندارم و از این بابت شاید هیچ ناراحتی ندارم، چون
همین دانشجو
فرزندش رو واسه همین قسم همین رو میگم، قسم همین رو میگم، من 3355 تا بچه دارم. این بچه های من و دوستشون هم دارم حتی اون 5 تا قاطع.
بسیار سپاسگزارم.
اگر خسته نشدی یکی دو تا دیگه سوال
دیگه هم جواب بدید لطفا. چه تصویری از آینده ایران دارید؟ بزرگترین دغدغه‌تون چیه؟ لطفا به ایشون عرض کنم که من دغدغه‌ای ندارم به خاطر اینکه جوانهای بسیار بسیار باهوشی داریم. من اینا شاید خیلی اینا علنان عنوان نکنه، ولی من امیدوارم به این میگن دهه 70 دهه 80. من چون با همه اینا در دانشگاه با هم بزرگ شدیم، دهه 80 یه چیز دیگه هم. من واقعا میتونم بگم که شاید یک تفاوت کلی دارم با خود دهه 70 ها، دهه 70 ها یک تفاوت کلی دارم با دهه 60 ها 50 ها. یک انقلابی درونی و به قول دکتر ماشالله آجودانی یک رنسانس فرهنگی در ایران در جوانا شکل گرفته. به این خاطر من خیلی خیلی به آینده ایران امیدوارم. ما با این تاریخ مدونی که داریم 5000 سال، 7000 سال، 2500 سال، هر چی هست، ما میتونیم دوباره همون را بشیم. ببینید به قول اون کسی میگفت شغلی میگرد، میگفت ژن خوب، ما ژن رو داریم، ما ژن خوب داریم، ما دو باید پرورشش بدیم. من که تلاش خودم کردم این بچه ها رو، با اینکه الان من یکی دو بار بیشتر دانشگاه نمیرم، ولی هم که میرم ببینم که دانشجوها من دوره کردن میان سراغ من، هم سلام علیک معمولی هم که میکنن و من با اصولان میرم خیلی ناراحتن که من مثلا کمک کنم. من این هم تونوز دستی منه هم دنده یکی منه، من با این راحتم شما ناراحت نباشید. اینه که من آینده رو خیلی خیلی روشن میبینم، خیلی. ما دوباره بر میگردیم به اون چیزی که در زمان بو علی سینا بودیم انشاءالله. کار روزانه مرگی میقامم الان. نه من تا قبل از بازنشستگی اجباری روزی 14 تا 16 ساعت کار میکردم، الان این شده بین 10 تا 12 ساعت. من تا دو شب میخوابم، ولی که برنامه کاری من در واقع بعد از ظهر شروع میشه، از 5-6 شروع میشه تا ما حتما که نه بیشتر اوقات با همسرم میشینیم یه فیلم تماشا میکنیم. حالا یه توی پلش من ضبط کردم یا از این ست تا باکس هست با اونا این برنامه چیست، باید شام میخوریم، باید شام من میشینم شروع میکنم به کار کردن. خانم منم کار میکنه، ایشون نقاش بسیار قابلی هست، و من میگم خانم جان این تابلا رو بفروش، ما یک خود پولدار شید، همه رو خیلی همجوری قیدر میبخشید. بقیه نقش قابلیه اینه که ما زندگی خوش خرمی داریم، برنامه کاری ما ایشون دیگه نقاشی رو بل کرده، چون یکی دو بار رفت قیمت گذاری کرد، به نظرم میرسه که چنان تو ذوقش زدن که گفتن بلش کن، گذاشت کنار. اینی که هنر نزد ایرانی هم نزد و بس درسته، ولی که باز قدر هنر هم بدونیم، قدر گوهر گوهری داند، که متاسفانه این گوهر رو هنوز قدرش رو ندونسته. نقاشی رو فوق العاده است، نقاشی هاش ولی برها
ازش راضی هستیم. اگه دوباره برگردیم فکر
می‌کنی
همین راهو پیش
می‌ریم؟ حتما پزشکی اینا ببرم. همین راه رو میرم چون من اعتقاد دارم که آدم چیزی که علاقه داره، عشقشو داره، اونو ادامه بده موفق میشه. معلمی در بحث کلی اولش عشق، این عشق همینجوری به وجود نمیاد، در طول زمانی به وجود میاد. من اگر یه روزی برگردم دوباره از همینجا شروع میکنم انشاءالله.
خیلی متشکرم.
خواهش کن. تمنا کن. خواهش کن.
باشه. باید.